سلام عرض میکنم و روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در یک ساعت با شما خواهیم بود. مخالفین حکومت لیبیا بخشهایی از پایتخت این کشور را تصرف کردند و به نظر می رسد که رژیم معمر قذافی به پایانش نزدیک شده. سرنوشت قذافی چی خواهد شد؟ در این برنامه با جزئیات خواهید شنید. همین تحولات را در صدر مطالب خبری داریم و گزارش های مربوط به افغانستان را هم برایتان تهیه کردیم. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنین. در خبرهای این ساعت هم از تحولات اخیر لیبیا خواهید شنید و همچنان میشنوین که وزیر خارجه آمریکا از محکمه دوات با این کشور توسط رژیم ایران نگران است. در سرویس خبری این ساعت فرشته ندا با شماست.
سرخط اخبار. رئیس کمیسیون انتخابات میگوید تصمیم دیروز به جنجال‌های مربوط به انتخابات پارلمانی پایان خواهد داد. و در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی گرشک ولایت هلمند دو فرد ملکی کشته شدند. مشروع اخبار. با وجود انتقادهای شدید بر تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رئیس این کمیسیون میگوید تصمیم دیروز به جنجال‌های مربوط به انتخابات پارلمانی پایان خواهد داد. فضل احمد معنوی به رادیو آزادی گفت تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز اعلام شد غیر قابل تغییر است. بر اساس این تصمیم 9 عضو ولسی جرگه با 9 تن از نامزدانی که در نتیجه بررسی های محکمه اختصاصی برنده اعلان شده اند تعویض خواهند شد. عکس العمل ها در این مورد متفاوت بوده، اما حکومت افغانستان در این مورد تا حال ابراز نظر نکرده است. در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی گرشک ولایت هلمند دو فرد ملکی کشته شدند. سمونیار طالب جان منگل معاون اداری ولسوال گرشک به رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز صورت گرفت و یک طفل نیز کشته شده است. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند با پخش خبرنامه گفته است که جان محمد عضو شورای اجتماعی ولسوالی گرشک دیروز از سوی افراد مسلح نامعلوم به قتل رسید. مخالفان مسلح تا کنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. مقامات ولایت هرات میگویند پروگرام کمک به مخالفین مسلح که قبلا به پروسه صلح پیوستند امروز در این ولایت آغاز گردیده است. داوود شاه صبا والی هرات امروز در یک نشست خبری در هرات گفت در سال روان میلادی 320 تن از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند که برای آنها 5 تا 10 هزار افغانی کمک شده است. در همین حال قاری یوسف که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند از یک جای نامعلوم به رادیو آزادی گفت این پروگرام صرف یک تبلیغ میباشد، زیرا در ولایت هرات هیچ طالبی به دولت نپیوسته است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار امریکایی 47 افغانی و 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 67 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 77 افغانی 60 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 546 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه میشنوید. مخالفین حکومت لیبیا گفتند که بخش‌های زیادی از پایتخت این کشور را تصرف کردند. در حال حاضر مخالفین از میدان سبز ترابلس به سمت غرب پایتخت در حرکت هستند. در جریان شب تعداد زیادی از مردم در شهر ترابلس برای جشن گرفتن در جاده‌ها برآمده بودند. معمر القذافی رهبر لیبیا گفته که تا آخرین لحظه مقاومت خواهد کرد. هر دو پسر قذافی سیف الاسلام و محمد قذافی توسط مخالفین بازداشت شدند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که جنگ لیبیا اکنون وارد نقطه اوج آن شده و این کشور از دست یک حاکم مستبد رهایی خواهد یافت. مخالفین از 6 ماه به این سو مصروف جنگ با رژیم قذافی بودند تا به حاکمیت 42 ساله او پایان بدهند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته که از زندانی شدن دو تن از اتباع کشورش عمیقا متاثر است. لوی سارنوال ایران امروز تایید کرد که دو آمریکایی هر یک به 8 سال زندان محکوم شدند. این دو تن نزدیک به 2 سال پیش در نزدیک سرحد ایران و عراق بازداشت شده بودند. خبرگزاری های دولتی ایران گزارش دادند که شانی بویر و جوش فتال به خاطر دخول غیر قانونی به ایران و همچنان به اتهام جاسوسی به 8 سال حبس محکوم محکوم شدند. از عباس جعفری دولت آبادی لوی سارنوال ایران نقل شده که گفته است برای هر دو آمریکایی 20 روز وقت داده شده تا استئناف خود را ارائه کنند. آنها در ماه جولای سال 2009 در سرحد ایران و عراق بازداشت شده بودند. بیش از 20 راکت به روز یکشنبه در غزه بالای اسرائیل پرتاب شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای اسرائیل هم بالای فلسطین حملات را انجام دادند. حالا خشونت ها در غزه وارد چهارمین روز شده و دیروز 22 راکت بالای این کشور پرتاب شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای هوایی اسرائیل دیروز برای 4 بار بالای غزه و سایر شهرهای فلسطین حمله کردند. یک روز پیش از این در حمله راکتی از فلسطین یک اسرائیلی در شهر بیروشیوا کشته و 18 تن دیگر زخمی شده بودند. این درگیری ها در حال صورت گرفته که روابط مصر و اسرائیل بحرانی گزارش شده و قاهره تصمیم گرفته است تا سفیرش را از تل آویو فراخواند. و خبر اخیر این که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است نیروهای امنیتی کشورش در مبارزه علیه شورشی که از 5 ماه به این سو در سوریه جریان دارد دستاوردهایی داشتند. اسد گفت حکومتش با خطر فروپاشی روبرو نیست، اگرچه وی اعتراف کرد که در چند هفته گذشته شورشی که در سراسر این کشور ادامه داشته بیشتر رنگ نظامی به خود گرفته است، اما ابراز اطمینان کرد که این نارامی ها قابل کنترلند. بشار الاسد همچنان اظهارات رهبران کشورهای دیگر را که خواهان کنارگیری او از مقام ریاست جمهوری سوریه شدند بی ارزش خواند. رئیس جمهور سوریه یک بار دیگر بالای آوردن اصلاحات در حکومتش تاکید کرد و گفت کمیته که به منظور مطالعه اصلاحات ایجاد شده حداقل به 6 ماه وقت نیاز دارد. رئیس جمهور سوریه افزود انتظار دارد که انتخابات پارلمانی در ماه فوریه سال آینده برگزار شود. پایان اخبار.
با تشکر از فرشته ندا برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان 11 و 7 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. مخالفین حکومت در مرکز شهر ترابلس پایتخت لیبیا، رژیم معمر قذافی در آستانه سقوط قرار گرفته. آینده معمر قذافی چی خواهد شد؟
طوری که حسین مبارک امروز در محاکمه نیست، محاکمه میشه معمر قذافی به سرنوشت محمد حسین مبارک روبرو خواهد شد.
در مسائل مربوط به افغانستان، جنجال های انتخابات پارسال در یک بحران تازه وارد شده و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دیروز را نهایی میداند. روزنامه های امروز کابل را هم در مورد بحران ولسی جرگه ورق خواهیم زد. در ادامه برنامه نگاهی به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم و در نیمه دوم برنامه های هوایی تازه و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. مطالب مربوط به افغانستان تا دقایق بعد. نخست گزارشی که تقریبا تمامی رسانه ها را در جهان به سوی خود کشانده، مخالفین حکومت لیبیا گفتند که بخش های زیاد از پایتخت این کشور را تصرف کردند. در حال حاضر مخالفین از میدان سبز ترابلس به سمت غرب پایتخت در حرکت هستند. از معمر قذافی خبر در دست نیست، اما پیام های او از طریق رسانه های دولتی لیبیا نشر می شود. او گفته که تا آخرین لحظه مقاومت خواهد کرد، اما بر اساس گزارش ها اردو پسر قذافی سیف الاسلام و محمد قذافی توسط مخالفین بازداشت شدند. در جریان شب تعداد زیاد از مردم در شهر ترابلس برای جشن گرفتن در جاده ها برآمده بودند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که جنگ لیبیا اکنون وارد نقطه اوج آن شده و این کشور از دست یک حاکم مستبد رهایی خواهد یافت. رسانه های غربی تصاویر مخالفین را نشان میدند که بیرق ها را در میدان سبز در مرکز شهر ترابلس به اعتزاز درآورده و گفتند که این منطقه را به میدان شهدا تغییر نام خواهند داد. بر اساس گزارش ها مخالفین رژیم معمر قذافی با مقاومت اندک در شهر ترابلس روبرو شدند. پیش از این موسی ابراهیم یک سخنگوی قذافی ناتو را متهم کرده بود که با شورشیان همکاری کرده و بالای یک شهر آرام حملات را انجام داده است.
ناتو has intensified its attacks on and around Tripoli,
ناتو حملاتش را بالای ترابلس و اطراف آن شدیدتر ساخته و به شورشیان به طور مستقیم کمک کرده است تا وارد پایتخت آرام و صلح‌آمیز این کشور بزرگ شوند. آمار تلفات فراتر از تصور است. این سخنگوی قذافی همچنان ادعا کرده که در 24 ساعت گذشته 1300 تن در لیبیا کشته شدند. در ادامه عکس‌العمل‌های بین المللی ایالات متحده آمریکا گفته که عملیات مخالفین بالای شهر ترابلس در جریان است. واشنگتن از شورای انتقالی ملی لیبیا خواسته تا برای دوره بعد از قذافی آمادگی بگیرد. ناتو میگوید وضعیت فعلی لیبیا آرام بوده و حاکمیت قذافی در حال زوال شدن است. ناتو همچنان گفته که با شورای انتقالی ملی لیبیا آماده کار است. بریتانیا میگوید وضعیت ترابلس ثابت میسازد که دوره قذافی به پایانش رسیده است. رسانه‌های غربی هم گزارش دادند که به نظر می‌رسد رژیم معمر قذافی با سقوط روبرو است. هرچند پیام‌های قذافی از طریق رسانه‌های دولتی آن کشور پخش شده، اما سرنوشت و گزارش در دست نیست. مخالفین حکومت لیبیا از تقریبا 6 ماه وارد جنگ علیه معمر قذافی شدند تا به اداره 42 ساله وی نقطه پایان بگذارند. ساعت پیش در همین مورد با عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی و آگاه در مسائل شرق میانه صحبت داشتم. در مورد وضعیت فعلی لیبیا پرسیدم که آیا همین نقطه پایان برای قذافی خواهد بود؟ آقای هروی نخست چنین گفت:
انتظار می‌رفت که پایان رژیم معمر قذافی 5 ماه پیش بشه یا قبل از آن هم، مگر معمر قذافی با بعث یک دیکتاتور اصلی که با پول و مال مردم خریداری کرده بود، سینه های ملت لیبیا را هدف قرار داد و تا امروز هم علیه مردم خود از تمام نیروی نظامی استفاده کرد که بالاخره حق و عدالت و آزادی علیه نیروهای دیکتاتور معمر قذافی به نزدیک هم که به پیروزی برسند و لحظات سقوط رژیم معمر قذافی دم به دم نزدیک میشه و این نزدیک شدن در حقیقت یک بشارت و موجزه برای تمام آزادی خواهان و برای تمام عدالت خواهان خواهد بود. اگر که هیچ توقع نمی رفت یک انسان علیه ملت خود هم که از چنین اسلحه استفاده کنه و مردم با آتش به هدف قرار بده، و باز هم امروز یک خبر خوش است برای همه مردم که میبینیم یکی از دیکتاتورها در کنار دیگر دیکتاتورهای جهان به نابودی روبرو میشه و سرنوشت که هر دیکتاتوری در انتظار داره همانا محکمه عادلانه خواهد بود که از طریق محکمه بین المللی لاحه محاکمه شد.
بله، خب آقای روی، سرنوشت قذافی چی پیش بینی میکنین که چی خواهد شد؟ آیا او به کشور پناهنده خواهد شد یا همونطور که شما گفتین به محکمه کشانده خواهد شد؟
من فکر میکنم عملکرده هایی که معمر قذافی در طول 42 سال علیه ملت خود انجام داده و مردم با عناوین مختلف سرکوب ساخته، چی اسلامگراها بوده باشند، چی آزادی خواهان دموکرات بوده باشند، چی مردم های روشن فکر بوده باشند، و جنایت هایی که به حق افکار و به حق مردم انجام داده، اونا هیچ وقت مردم نمیتونن این اعمال را ببخشن. و حتی در امور مدارس کتاب سبز به حیث یکی از نصاب تعلیمی مقرر کرده بود که مردم همه ایره بخوانن، در حالی که کسی کتاب سبز ورق بزنه میبینه که در این کتاب هیچ چیز نیست و این کتاب دارای یک کمیسیون بزرگ بود، کسی بود شرح میکرد. بنابراین حتی به عقلهای مردم هم جنایت کرد که اونا نخواست که مردم رشد فکری داشته باشند. بنابراین مردم لیبیا مردم فهمیده هستند اما به سطح بسیار پایین، اما بالاخره پی بردند که باید این رژیم هرچی زودتر ریشه‌کن بسازند. من به این نظر هستم که طوری که حسنی مبارک امروز در محاکمه مصر محاکمه میشه و همراه فرزندانش معمر قذافی به سرنوشت محمد حسنی مبارک روبرو خواهد شد.
بله، خب آیا شورای انتقالی ملی لیبیا کدام تشکیل منظم داره؟ زیرا چنین حرکت ها بدون یک برنامه دقیق باعث داخل شدن یک کشور به سطح لیبیا با جنگ های داخلی شاید شود.
طوری که می دانیم رژیم معمر قذافی به هیچ گروهی در زمان حکومتداری و زمامداری از در مدت 42 سال اجازه فعالیت سیاسی نمی داد و فقط خود از این بود که برای مردم فکر میکرد، هر شکلی که می خواست مردم به گمراهی و بیراهی می کشان. به هر صورت بنابراین در لیبیا کدام گروه منظم نبوده، اما با وجود آمدن چنین خزش ها و انقلاب ها در لیبیا، حکومت ها و گروه های مخالف با هم دیگر یک جا شدن و همچنین خود نفرهایی که از حکومت لیبیا انشعاب کردند به این گروه ها پیوستند و در نتیجه یک گروه بسیار منظم و خوب با حمایت جامعه جهانی یک گروه درست و که عبارت از شورای انتقالی لیبیا باشه تشکیل دادند و حمایت بین المللی همچنین از اینها یک خبر خوش است برای مردم که اختلافات ذاتی به وجود نیاید و سرنوشت لیبیا به سرنوشت کشورهای جنگ زده همچون سومال و دیگر کشورها روبرو نشه و اونا بسیار منظم به پیش میرن و خواستن گروه هایی که در رفت قرار دارن یا شخصیت هایی که در رفت قرار دارن سابقه کاری خوبی دارن و میخواهن که لیبیا از حالت بحرانی کنونی نجات پیدا کنه و به شکل بهتر انکشاف پیدا کنه و در عین حال وحدت ملی خود حفظ کنه. طوری که بدانید کشور لیبیا کشور قبایلی است و اگر قبایل به اونها یعنی قدرت برسه شاید باعث به وجود آمدن بحران بشه، اما مردم هوشیار هستند، از تجارب تلخ کشورهای جنگ زده استفاده میکنند و هیچ وقت اجازه نمیدن کشورشان به جنگهای دراز مدت روبرو بشه و یا میدان جنگ مبدل شه.
عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی و آگاه در مسائل شرق میانه با ما و شما بود. مخالفین حکومت لیبیا گفتند که بخشای زیاد از پایتخت این کشور را تصرف کردند. در حال حاضر مخالفین از میدان سبز ترابلس در مرکز پایتخت به سمت غرب این شهر در حرکت هستند. از معمر قذافی خبر در دست نیست، اما پیام‌های او از طریق رسانه‌های دولتی لیبیا نشر می‌شود. تقریبا 6 ماه از بحران در لیبیا می‌گذرد و مخالفین این کشور که در حمایت ناتو قرار دارند دیروز حملات خود را بالای پایتخت شدت بخشیدند. در حال حاضر دو پسر معمر قذافی بازداشت شدند و نظر به برخی تحلیل ها رژیم قذافی با سقوط روبروست. تازه ترین ها در مورد تحولات لیبیا با رادیو آزادی.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:07 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را فراموش نکنین. حالا تحولات مربوط به ولسی جرگه افغانستان. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته تصمیم اخیر برای راهیابی نامزدان معترض به ولسی جرگه با جنجال‌های مربوط به انتخابات پارسال نقطه پایان خواهد گذاشت. فضل احمد معنوی بر رادیو آزادی گفت تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز اعلان شد غیر قابل تغییر است. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز اعلان کرد که 9 عضو ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرده و به عوض آنها 9 نامزد دیگر را که قبلا در انتخابات ناکام اعلان شده بودند به ولسی جرگه معرفی کرده است. این تصمیم واکنش های تند را به امراه داشته است. امید مرزبان در این مورد گزارش را تهیه کرده.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیمش در مورد سلب صلاحیت 9 وکیل ولسی جرگه نهایی و غیر قابل تغییر است. با اساس تصمیم این کمیسیون که دیروز اعلام شد، 9 عضو فعلی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند و به عوض آنها 9 تن دیگر که در انتخابات سال گذشته کاندید بودند به حیث اعضای ولسی جرگه معرفی شدند. فضل احمد معنوی به رادیو آزادی گفت باور دارد که این تصمیم مشکلات چندین ماهه‌ای را که پس از انتخابات پارلمانی آغاز شد پایان خواهد داد.
ما که بازیگر اصلی از این میدان بودیم، باور ما 100% است که دیگه این مسئله پایان پیدا میکنه. ما روحیه به جمهوری افغانستان هم دیدم و روحی عمومی را هم. ما کار کورکورانه و مبتنی بر احساسات یا با کدام فشار نگرفتیم، بلکه مبتنی بر واقعیت‌های عینی جامعه ما گرفتیم. باور من اینه که 100% قضیه خاتمه می‌باشه و این معضله، چون همه طرف‌ها معتقد و باورمند به این شدیم که ادامه از این بازی دیگه به نفع هیچ کس نیست.
اما اکنون به نظر می‌رسد که این تصمیم واکنش‌های جدی‌تر و انتقادهای تندتری را سبب شده. اعضای گروه ائتلاف حمایت از قانون که متشکل از اعضای ولسی جرگه است، لحظات پس از این اعلام کمیسیون انتخابات گفتند به 9 وکیل تازه معرفی شده اجازه ورود به پارلمان را نخواهند داد. حاجی ظاهر قدیر رئیس این ائتلاف دیروز به خبرنگاران گفت:
ائتلاف د انتخابات و د مستقل کمیسیون
ائتلاف حمایت از قانون این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را غیر قانونی خوانده و تاکید میکنیم که ائتلاف به مبارزات خود ادامه داده و از حقوق مردم دفاع میکند. این ائتلاف به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا به طور غیر قانونی وارد تالار ولسی جرگه شود.
چه دی تالار تا پا غیر قانونی دول داخل شی.
معاون دوم ولسی جرگه احمد بهزاد هم در گفته شنوده با رادیو آزادی این تصمیم کمیسیون انتخابات را ناشی از معامله‌گری های سیاسی خواند و با آن ابراز مخالفت کرد. از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا که یک نهاد بی‌طرف پنداشته می شود نیز غیر قانونی بودن این تصمیم کمیسیون انتخابات را رد نمی کند. جانداد سپینغر رئیس اجرایی این سازمان به رادیو آزادی گفت تصمیم کمیسیون انتخابات غیر قانونی اما در وضعیت فعلی افغانستان قابل قبول است.
فیصلی تحت فشار یک بحران ملی که منافع را متضرر می ساخته صورت گرفته، در حالت عادی اگر می بودیم کاملا غیر قانونی و قابل قبول تا نبود، اما حال اگر غیر قانونی هم است به دلیل یزی که تحت فشار یک بحران بزرگ هستیم و درست اگر تطبیق شود قابل قبول خواهد.
ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات پارلمانی و اعتراض نامزدهای شکست خورده سبب شد تا رئیس جمهور افغانستان محکمه اختصاصی را برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی ایجاد کند. این محکمه پس از مدت کار اعلام کرد که 62 عضو فعلی ولسی جرگه با تقلب وارد مجلس شدند و باید 62 تن از نامزدان شکست خورده جاگزین آنان شوند. در آن زمان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت آمدن تغییر در نتایج انتخابات خواب است و خیال است و محال است و جنون، اما در نهایت دیروز این کمیسیون پذیرفت که تغییر را در نتایج به میان آورد و 9 وکیل فعلی پارلمان را سلب صلاحیت کرده به عوض آنان افراد دیگر را به ولسی جرگه معرفی کند. اکنون تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات باز هم با واکنش های شدید روبرو شده است. آیا این واکنش ها و انتقادها باز هم سبب تغییر دیگری در نتایج انتخابات خواهد شد؟ این سوال را رئیس کمیسیون انتخابات فضل احمد معنوی خیلی با اطمینان پاسخ می‌دهد.
تصمیم آخرین تصمیم است. من بعد هیچ نهاد دیگری نمی‌تونم قضیه را دنبال بکنم و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای حکم رئیس جمهوری نهایی.
تا به حال حکومت افغانستان درباره این تصمیم کمیسیون انتخابات تبصره‌ای نکرده است. تلاش کردیم عکس عمل حکومت افغانستان را در این باره بپرسیم، اما دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور حامد کرزی سخن گفتن در این باره خودداری کرد. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخابات نیز مانند دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور نخواست در این باره تبصره‌ای کند. همچنان یک مقام سازمان ملل متحد در کابل به رادیو آزادی گفت که فعلا این سازمان حاضر به تبصره کردن درباره نتایج انتخابات نیست.
گزارش بود درباره اعلان کمیسیون انتخابات. جهت راهیابی 9 تن از نامزدان به ولسی جرگه افغانستان عکس‌العمل‌ها در این مورد متفاوت بوده است. اعضای ولسی جرگه با این تصمیم مخالفت نشان دادند و نامزدان معترض میگویند باید تمامی 62 نامزد برنده همزمان به ولسی جرگه راه یابند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تصمیمش در مورد سلب صلاحیت 9 وکیل مجلس نهایی است و تغییر نخواهد کرد. اما نامزدان معترض تصمیم دیروز کمیسیون انتخابات را غیر قابل پذیرش خواندند. تا حالا حکومت افغانستان در این مورد چیز نگفته است. مسئله ولسی جرگه اکنون گفته می شود وارد یک بحران تازه شده. روزنامه های کابل بیشتر مقاله ها را در این مورد اختصاص دادند. از احمد جعفر احمدی بشنیم که شمار از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده.
فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد نتایج انتخابات ولسی جرگه در شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بحث گرفته شده است. ویسا نوشته است اعلام دیروز کمیسیون مستقل انتخابات تقلب کاری را در داخل این کمیسیون ثابت ساخت. روزنامه نوشته است معنوی صاحب گفته بود که هر نوع تغییر در نتایج انتخابات خواب است و خیال است و محال است و جنون. اما به نوشته روزنامه فضل احمد معنوی با ایجاد تغییر در نتایج انتخابات این سخنانش را نادرست ثابت کرد. روزنامه نوشته است معنوی شکست را پذیرفت، اما به نوشته روزنامه موزله انتخابات همچنان بر جایش باقی است. روزنامه آرمان ملی هم نوشته است معرفی شدن 9 تن از کاندیدان معترض به ولسی جرگه از سوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به نوشته روزنامه ادعای آقای معنوی را کاذب ثابت ساخت که گفته بود تغییر دادن نتایج انتخابات خواب است و خیال است و محال. روزنامه نوشته است این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات نشان داد که در افغانستان هیچ وعده عملی نمی شود و همچنان قانون وجود ندارد که نقض نشود. بر اساس پیشبینی روزنامه از این پس میدان رقابت میان 9 وکیل ولسی جرگه و 9 کاندید معترض به میدان نبرد مبدل خواهد شد. خدمتگار در تبصره‌اش راجع به اقدام دیروز کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است ممکن این اقدام سبب ایجاد یک بحران جدید در کشور شود. روزنامه با اشاره به سخنان دیروز فضل احمد معنوی نوشته است تصمیم آنان مبنی بر راه یافتن 9 کاندید معترض به ولسی جرگه بر اساس حکم فیصله محکمه اختصاصی صورت نگرفته است. روزنامه نوشته است آقای معنوی هم باید می گفت که او این تصمیم را به کدام اساس گرفته است. روزنامه سرنوشت تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را در مورد نتایج انتخابات عملی دانسته که به نوشته روزنامه آقای معنوی با اجرای این عمل رئیس جمهور قوه قضایه کاندیدان معترض و ولسی جرگه را به تمسخر گرفت. روزنامه نوشته است احتمال می رود این تصمیم بخشی از تلاش باشد که هدف آن تضعیف نظام و از بین بردن اعتماد مردم نسبت به نظام است. و روزنامه نیز هم به همین مسئله توجه کرده و نوشته است اعلام دیروز کمیسیون مستقل انتخابات طرف های شامل در بحران موجود را با آزمون بزرگ ملی برای بیرون رفت از این بحران مواجه ساخته است. به نوشته روزنامه گذار از این مرحله مستلزم از خودگذری است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. گزارش های خبری تا دقایق بعد. حالا نگاه داریم به برخی از رسانه ها و مطبوعات چاپی غربی. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز در مورد حمله اخیر بالای مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه مرکز فرهنگی بریتانیا گفته که با وجود حمله طالبان بالای این مرکز آنها به فعالیت های خود در افغانستان ادامه خواهند داد. ویلیام پیدی سفیر بریتانیا در کابل به ساندی تایمز گفته که این حمله طالبان یک اقدام طرح‌ریزی شده بزدلانه بود تا منافع بریتانیا را در افغانستان هدف قرار بدهد. یک کارمند این مرکز فرهنگی در منطقه کارت پروانه کابل گفته که اصلا فکر هم نمی‌کرد که بالایشان حمله صورت گیرد. با گفته او دفتر آنها در محل قرار نداشت که اهداف مهم در آن وجود داشته باشد و با باور او بسیاری از مردم محل تا نمی‌دانستند که مرکز فرهنگی بریتانیا در این منطقه قرار دارد. ساندی تایمز در ادامه می نویسد حمله اخیر بالای این مرکز بخش از آن حملات به حساب می آید که طالبان مسلح به وسیله آن می خواهند حکومت افغانستان را ضعیف نشان دهند. کازیا زاک کارمند مرکز فرهنگی بریتانیا با ساندی تایمز گفته که با کار خود با مردم افغانستان ادامه می دهند، کسانی که به گفته او از آموزش و تعلیم دور هستند. این بریتانیایی همچنان می گوید کشورش به همکاری با مکاتب و پوانتون های افغانستان ادامه می دهد و تا زمانی که نیاز است فعالیت های خود را در این کشور دوام خواهد داد. روزنامه ساندی تایمز یک مقاله دیگر را در مورد تجهیز وسایط نیروهای نظامی در افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه قرار است این وسایط با زره پوش مجهز شوند تا نیروها در عملات بمی کنار سرک شورشیان مسئول بمانند. این وسایط با یک لوله مشابه دودکش مجهز می شوند که از قسمت تحتانی تا سقف آن امتداد خواهد یافت و به این ترتیب اساکر در داخل وسایط حفاظت خواهند شد. آزمایش هایی که صورت گرفته نشان می داد که این وسیله زرهی خطر در داخل وسایط را به 30% کاهش داده و به این ترتیب سرنشینان آن در انفجارهای کنار سرک زنده مانده می توانند. به نوشته ساندی تایمز، بمهای دستساز باعث مرگ 230 تن از اساکر بریتانیایی از میان 379 قربانی این کشور در ماموریت افغانستان شده است. وزیر معارف ایالت خیبر پشتونخوا از یک حمله افراد مسلح جان به سلامت برد. افراد مسلح ناشناس دیشب بالای سردار حسین بابک در حال که از قریه خود به سوی شهر پشاور در حرکت بود حمله کردند. در مورد فرشته نگاه گزارش می دهد.
وزیر تعلیم ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان از یک حمله تروریستی که شب گذشته بالایش صورت گرفت جان به سلامت برد. سردار حسین بابک وزیر تعلیم ایالت خیبر پشتونخوا در تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت شب گذشته هنگامی که وی از منطقه آبوییش به سوی پشاور در حرکت بود از سوی افراد مسلح ناشناس بالایش حمله صورت گرفت. از قریه خود به طرف پشاور در حرکت بودم. امین که در منطقه چنگلی رسیدم از خرابه که قبلا منزل یکی از شورشیان به نام احسان شاه بود بالایم فیر گردید. منزل در عملیات های نظامی قبلی از بین رفته، اما انگامی که به آنجا رسیدیم بالای ما حمله صورت گرفت. در این حمله من و دو تن از محافظین همراه هم جان به سلامت بردیم، اما موتر عامل ما سخت آسیب دید. اگرچه سردار حسین بابک وظیفه خود را اطمینان بخش خواند، ولی برادر وی و مدیر روزنامه پاکستان شمیم شاهد به رادیو آزادی گفت که سردار بابک در نتیجه تیراندازی افراد مسلح نه بلکه بنابر آسیب رسیدن به متعاملش مجروح گردیده. سردار حسین بابک 41 سال عمر داشته و متولد منطقه توتالی بونیر می باشد. پدر و دیگر اعضای فامیل وی از جمله نزدیکان رهبر عوامی نشنل پارتی خان عبدالغفور خان به شمار می روند. سردار حسین بابک فارغ پنزه ژورنالیسم پنتون پشاور فعالیت های سیاسی اش را در دوران تحصیل آغاز نموده بود، اما تا سال 2008 به عنوان یک خبرنگار شناخته می شد و همچنان در رسانه های مختلف پاکستان ایفای وظیفه نموده است. اگرچه مسئولیت این عمل بالای وی را هیچ گروهی تا اکنون به عهده نگرفتند، اما برادر وی شمیم شهید به رادیو آزادی گفت که این عمل از سوی طالبان محلی بوده می تواند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه برنامه 11:30 دقیقه به وقت کابل است. حالا هم فرشته نداره، با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تصمیم دیروز به جنجال‌های مربوط به انتخابات پارلمانی پایان خواهد داد. در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی گرشک ولایت هلمند دو فرد ملکی کشته شدند. مخالفین حکومت لیبیا گفتند که بخش‌های زیادی از پایتخت این کشور را تصرف کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته که زندانی شدن دو تن از اتباعی کشورش عمیقاً متاثر است. و بیش از 20 راکت بر روز یکشنبه از غزه بالای اسرائیل پرتاب شدند.
سرخط خبرهای این ساعت بود. از همراهیتان در برنامه با من و همکارانم تشکر. و حالا دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم. هوای تازه تا دقایق بعد. نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کل کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان عزیز، با امید صحت و سلامتیتان برنامه کنونی را با مطلب در مورد عرقچین، یکی از کلاهای قدیمی و عنعنوی مردم افغانستان آغاز کرده که در پی آن گزارش درباره بعض از اعتقادات و باورهای زنان بی اولاد برای رسیدن به مرادشان پیشکش می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینی با فوزی نوری آن را تقدیم می کنم.
سکینه مست و من مستی، سکینه عرقچین سرم دختی سکینه. سکینه مست و من مستی، سکینه عرقچین سرم دختی سکینه. خود مستی سکینه، دل مستی سکینه، جان مستی سکینه.
شنوندگان عزیز، عرقچین یک نمک‌کلاه است که گفته می شود استفاده از آن به آریایی های قدیم برمی گردد. مردم بخارا هم از دیرگاه عرقچین را برای زینت سر استفاده می کردند. پس آنها میان مردم افغانستان، مخصوصا در سمت شمال افغانستان، در بین ازبک ها، ترکمن ها و هزاره ها رواج پیدا کرد. همچنان زنان پشهی، بلوچ و نورستان عرقچین را برای حفاظت موهایشان به کار گرفتند. البته در مناطق پشهی نشین عرقچین های ساخته می شود که نسبت به دیگر مناطق متفاوت می باشد. شاید بی جا نباشد که بگوییم عرقچین با گونه های مختلف در میان تمام مردم افغانستان استفاده می شود. در بلوچستان و سند پاکستان هم آن را بسر می کنند. مسجدی ملیار، رئیس مؤسسه خدمات اجتماعی و اقتصادی برای بازسازی افغانستان، در مورد عرقچین این طور معلومات می دهد.
عرقچین این تاریخی بسیار قدیمی داره، از زمان آریایی و این از آثار عتیقه سابقه هست، چرا که مردم ما سالیان قدیم، یعنی در حدود 5000 سال پیش، از بخدی سابق به کوههای هندوکش نزدیک شدن و این فرهنگ از اون طرف با خود آوردن و باز این قبیله ها زیاد شدن، حرکت کردن طرف جنوب و شرق، منطقه کالام و کشمیر. اینا فرهنگی که یکی دارن، کلتور یکی دارن و از این عرقچین ها استفاده میکنن. در مناطق پشینشین ما مردم در عرقچین یک چیز اضافه میکنن که در حدود 50 سانتی 60 سانتی 40 سانتی که او مردم کونشین هستن، در بین درخت ها میگردن، در بین جنگل میگردن، او مویای دراز خود در بین از او محفوظ میکنن. چرا او مردم خوب سر قدشان بلند و مویای دراز دارن، جزوی ترین اسیب نمیمینه مویایشان دیگه، بسیار مقبول شفا داره. اونا از سکه های سابقه زیاد استفاده میکنن.
عرقچین انواع مختلف دارد که بهترین نوع آن عرقچین ولایت بامیان است که با گلاباتون دستدوزی شده و به شکل‌های مختلف ساخته می شود. فرشته سفری، عضو انجمن زنان تجارت پیشه افغانستان، در مورد انواع عرقچین می گوید.
عرقچین یک کلاهی هستن، گیرد هم هستن، برزوی هم هستن، دخت تا دخت فرق داره. یکان عرقچین هستن که دختاشان ماشین نیست، ضربی ماشین بسیار، یک ظریف ماشین میکنن دیگه. یکان عرقچی هستن که بعد حساب دیست دخت هم میشن، آرسک میپشن، گلوباتون زیادتر کار میشن، ابریشومی کار میشن. عرقچین قرص سند زری، زری گست بزور دیگه میدوزن، باز به حساب قرص میگن، مثل یک تلاور نمود میده، تلاییسته. عرقچین هایی هست که موریم هستن و زری دارم هستن.
عرقچین در بین مردم هزارجات یک جز مهم لباس به شمار می رود که خرد و بزرگ آن را به سر می کنند و حتی در وقت خواستگاری دختر برای پسرشان اول خود را آگاه می سازند که آیا دختر مورد پسندشان عرقچین دوزی را بلد است یا نه. دردانه خانم باشنده دشتبرچی در مورد عرقچین های بامیانی می گوید.
یک قسم عرقچین است که اینجی پیشانیشی پیسه های ریزه ریزه نقره ها دخته موشه، یک رقم عرقچین است مود در چیزی سلسله موگی تربن موشه چا خواهشی شوه، یک رقم عرقچین که سر مکنه که موره آزین مکنه که در بله چادر پوشیده موشه، اینه موین تا دی اولاد نشته اینه کارار مکده بامیان رواجه، اینه مثالا دای کندی دای زنگیری واجه، جوان ها که موشه موره و ستاره دخته موشه، یک قسم بخمل ما بین ازو دختم شو بلی ازو ستاره و خال دختم شو این دیگه ایش کلباتو دختر که میگره اول رفتم حد درم سایش سوال منه که یمی چیز کس بو نرداره مگی عرقچین دخته میتنه و مورده یک قسم که ما یک عرقچین کار داریم و کارایخ میر نشان میده و یعنی رقمی دختر خواستگاری منه.
عرقچین را کسانی با چادری هم بر سر میگذارند به دلیل که چادری را استوارتر نگه میدارد. عرقچین های هم مخصوص عروس خانم ها ساخته می شود که زردوزی شده می باشند. طاهره سادات باشنده کلاله پشته که خودش عرقچین می دوزد و ای می گوید.
عرقچین در زمان سابق رواج بود در وطن ما، خانوما می پوشیدن بدون عرقچین هیچ نبودن. یک قسم عرقچین های گلاباتون بود که گلاباتون های رنگا کار میکردن برای عروسا، یک قسم گلاباتون سفید و گلاباتون زرد او را در دست می دختن. اول شریش می زدن، وقتی می لای چسب نبود نه او را یک قالب داشتن، اما هستر شکل می ماندن در روی هستر شریش می زدن که او قاق می شد، سه چار لا هستر می کردن، بعد اما روی کشت در روی شریش می کردن قاق می ماند. با سرزو گلوباتون می دختن امروی سوزن ما که می دختیم ترخص میکرد. در او زمان که زیادتر دلاغ رواج بود نه دلاغ کم چادری داشت سر تا پای چادری ها کلایش بسیار کلان میکردن، نه سر عرقچین بسیار خوبش بوده ایت نمی لخچین اما تو قالب میمان.
خانم شهلا یک تن از معلمین مکتب میرویس مینه مزار شریف درباره عرقچین میگوید که استفاده از آن یک فرهنگ قدیمی بوده که تا فعلا حفظ گردیده است و مردم قرا و قصبات آن را برای نوروسانشان طور هدیه میدهند.
عرقچین خصوصا به طبقه اوناس رول بسیار مهمه داره، مثل که از اینکه حفاظت یک زن در خانه بکنه. به طور مثال دخترهای جوان وقتی که عروسی میکنن خوشوی از او عرقچین یا یک چادر رو در سر از او مندازه، یعنی سایه از این خانه باش. این رسم رواج و فرهنگ و کلچر سابقه ما بوده که تا امروز هم ما در نگهداشت از او هنوز ما استوار هستیم و در آینده هم میتونیم میره به اولادهای خود تلقین کنیم که باید از این چیزا استفاده بکنن و رنگ رونق خانه یا محفل عرقچین تشکیل میده.
عرقچین زرم قرص زرین عرقچین عرقچین با سر دل ربای نازنین است، عرقچین عرقچین با سر دل ربای نازنین است، عرقچین عرقچین عرق نرخشین 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 حالا کرتا کمرچین نرخشین نرخشین حالا موهای قمچین نرخشین نرخشین.
نگفتن نماند که بیشترین استفاده کنندگان عرقچین اشخاص مسن روستایی است، ولی در شهرها از آن به ندرت استفاده می شود. ساخت و دخت عرقچین در قریه ها توسط زنان صورت می گیرد. محمد ظاهر، دکاندار سرای چقرک شهر شبرغان، در مورد بازار خرید و فروش عرقچین می گوید.
ما انواع اقسام عرقچین ها می پروشیم. مردم از قریه ها قصاب میارن. میارن ما در اینجا می پروشیم. مناسب است، هر قسم داره. 100 روپا، 150 روپا، 50 روپا. این عرقچین ها از اون جور میشه. تار ابریشم با این خاطر نمیشه که رنگا نداره. اینا خاص هر رنگ داره. اون خاص انواع اقسام رنگا داره. از این خاطر اینا را خانم های فیر البته از سند 40 ساله، 35 ساله، 50 ساله زیادتر میخرن. دشوار هم رواج است. اینا را ما زیادتر پرچین زیاد میبرشیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، برای بسیاری از زنان بی اولادی رنج عظیم است و به هر کاری که با آنها کمک کند که اولاد دار شوند رو می آورند. و تعویض گرفتن و پیش ملا و فالبین رفتن قدیمی ترین عاداتی است که اغلب زنان افغان با آن رو می آورند. این چیزها دیگر شامل فرهنگ مردم شده است. رابعه باشنده شهر پلخمری از چند باور مردمی در مورد بی اولادی که در مناطقشان رواج دارد می گوید.
کسایی که اولاد ندارن میخوان که اولاد پیدا کنن، اولش کوشش کنن که میرن به سخی شبلیا او نظر میگیرن. دومش که طفل که پیدا شد در دامن یکان نفر اولاد دار میندازن که یه او بسیار دامن با برکت سهول که با برکت او شود. دومش که طفل پیدا میشه یف تا خانه یف تودکه میرن، تودکه تکه میرن با او یک پیران جور میکن با دگران او طفل میندازن تا 40 روز تا 20 روز تا 10 روز یف روز که او نظر است. تو غشت افسالگی میمانه که افسالگی شوه با میره برندگان زیارت و گسپند میکشن هونده مویشه قیچی میکن نمیره کمی تجربه خجان کار میکرن.
عده ای از زنان بی اولاد هم گاز و یا گهواره کوچک درست کرده و با خود به زیارتگاه ها میبرند، با پندار این که خداوند از روی آن بر رحم آمده برایشان اولاد بدهد. سریا باشنده ی ولایت کندوز میگوید که منظور از زیارت رفتن این است که زیارت وسیله شود میان او و خداوند.
ما به زیارت آمدیم که مریض هستم، خودم زیاد دوا چیز گرفتیم فایده نکرده، حالا آمدیم که اینجا اگر خداوند مهربان شه که ما جور شم باز میایم نظر میبرم. بی اولادا بیا اول خداوند میته باز دویم می زیارت ها واسطه وسیله میکنه. با چشم خود ما دیدیم از پل خمری دیدیم که یک زن آمد اینجا گواره جور کرده چیز خدا اولاد دادش گاز جور میکنه باز دو گودیره میمونه خودش میره در زیارت میمونه. خب باز خداوند مرادش داد پس میاد نظر زیارت میاره همینجا چیز پخته میکنه یا پخته کردگی میره یا حلوا هر چیز کاور برنج آورد هر چیز.
قابل تذکر است در شهر کابل چند زیارتی است که زیادتر اشخاص بی اولاد به آنجاها می روند و بروی آنها مراد خود را می خواهند. یکی از آنها در منطقه شهدای صالحین موقعیت دارد. زیارت تمیم انصار رحمت الله علیه و زیارت سیوغور پادشاه از این جمعند که به آن بر علاوه دیگران بی اولادها نیز مراجعه می کنند. احسان الله باشنده منطقه شهدای صالحین درباره زیارت سیوغور پادشاه معلومات داده می گوید.
زیارت سیوغور پاچای بخارا میگنیده ای از بخارای شریف در وقت انگلیس آمده سیاسر آمین یک دفعه می سیوغور خاک پر میکنه سیوغور داره دمو سیوغور ازی این کشمش و نخوت و یکان چیز دیگه به مردم میده.
در ولایت غزنی بیشتر زنان بی اولاد از طبابت سنتی استفاده میکنند و همچنان از توصیه های زنان سالمند و به اصطلاح پیچ سفید کار می گیرند. شاخانم باشنده ی ولایت غزنی می گوید که خودش مدت 5 سال بی اولاد بوده اما بالاخره با تداوی عامیانه اولاد دار شد.
ما فن سال اولاد نکردم. دینال شکر سی بچه دارم شش دختر. کسی که اولاد نمیکنه. روز اول جواتر میکنه میخوره یک گلاس. روز دوم سه لقمه لو میکنه. سیومش یک کیلو روغن زده شد. لازم. کدی کس گفت نمیده. یه نمیست. کی به خیر اولادار میشه. پشت پشت دیگه جواری گنم تو سوز کنم میره.
قاری شفیولا رئیس سرتاسری طبیبان یونانی شهر کابل می گوید که از قدیم مردم بی اولاد توسط طب یونانی هم گویا تداوی می شده است.
طبابت است مثلا یک نفر میه اطمان یک علتش داشته باید که معینات بکنه او از طریق گیاهات از طریق طبابت دور میشه آمده مردم آمده خدا برای ازو شفا داده جور شده یا بعضی همشیرا بعضی سیاسرا میه که صد قسم امراض داره که مانع اولاد میشه باید عمود مریضی تداوی کنه در طبابت سنتی خو ما سی ترکیب داریم که گیاهات است مثلا نباتات معدنیات حیوانات همو سی ترکیب در طبابت سنتی جریان داره از طریق عمو تداوی میشه.
البته یک چنین پندارهای را نمی شود رد و یا قبول کرد. در اینجا مراد ما صرف اشاره به پندارها و عقاید است که در فرهنگ مردم و میان عوام وجود دارد. تکیه ما به کار بستن این نکات نیست.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کنداز 1 مزار شریف 19 هرات 40 و صندوق پستی مادر پشاور 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. سعادتمند باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام.
با آرزوی صحت و سلامتی شما،
ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیف ساکب نیازی میپردازیم به تقدیم برنامه ای هفته هوای تازه.
در شروع میریم و مشنویم از ذوق و علاقه مندی جوانان در مورد پوشیدن دستبند.
بعدن گپ های صابرشاه رضایی جوان با استعداده در مورد ابتکارش که برای اولین بار در افغانستان تیاره ساخته پادشوندیم.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
با ما باشید.
خوب ایفا جان.
بله.
میگن هر روز مدلای مختلف از زیورات به بازار میه. خبر داری؟
خبر دارم بله. با دیمیان تنوع دستبند نیز قابل توجه است.
راستی هم که دستبند یکی از لوازم زینتی است که از دیر زمان زنان به ویژه دختران جوان از او استفاده میکنن.
مانند دیگر لوازم آرایشی و زینتی دستبند هم انواع مختلف داره و علاقمندی دخترها هم به او متفاوت است. معمولا دختران جوان دستبندهای از جنس پلاستیک، فلز، چرم، سنگ، شیشه و صدف می پسندن.
و برخی از خانم ها دستبندهای طلا را زیاد دوست دارن.
بله.
اما دختران جوان امروز با در نظر داشت رنگ و نوعیت لباس هایشون دستبند انتخاب میکنن.
بله، چون در هر چیز سلیقه را در نظر میگیرن.
بله. زورا که در پارک شهر نو کابل مصروف مطالعه بود.
بله. من ارتباط... خودتان متوجه بند دست شدی که چون گزارش سرزمینی
چون گزارش...
دستبند بوده.
آها. وقتی متوجه شدیم دیدیم که در دستش یک دستبند رنگ جیگری داشت.
ساخت نوعیتش چی؟
چرمی.
خب.
خیبین که باقی گپا را از زبان خودش بشنویم.
مشنویم.
یه آدم هر لباسی که میپوشه باید هم رنگش یک دستبند بپوشه که با رنگ لباسش بخونه. این که در دست من رنگ جیگری سر رنگش با رنگ سیاه سفید خوب صحیح میخونه. اگه شب خواستا یک نوع استایل است. در محفل دستبند خاص است به هر رقم لباس که مثلا لباس زری باشه خونه میتونی که یک حقدار دستبند بپوشی اگر نباشه خونه در بیرون ساده خوب تر است بپوشه.
دستای سفید رنگ ناخون داری. دستای سفید رنگ ناخون داری. ابروی کمند و رخ گلگون داری، هر وقت من میخوایم ببینم طرفت، عشقم با دلت نیست چی مضمون داری، عشقم با دلت نیست.
راستی فروزان جان، بسیاری از دخترای جوان میگن، میفهمی چی میگن؟
چی میگن؟
میگن که دستبندای مود روز است که برای محافل و مهمانی ها انتخاب مناسب میتونه باشه. از لیدا شاگرد یکی از کورس های خصوصی میشنویم که در این مورد چی میگه.
در خانه دستبند زیاد برام همرنگ لباس های مسته که محفل جای برام همرنگ لباس دستبند میپوشم، و خاطر که دیگه یک نو استایل استایل آمد تمام دخترها خوش دارن.
با وجود اینه دخترای هم هستن که به دستبند پوشیدن چندان علاقه مندی ندارن.
ای که بعضشان علاقه مندی ندارن حتما دلیل
داره. بله. خب شگوفه بهار یکی از همی جوان هاست که مشنایم که اونا به چی دلیل دستبند خوش ندارن.
و قبل دستبند علاقه مند نیستم، چرا که زیادتر در محفلات چوری را خوش دارم، به خاطر که هم دیزاین های مقبول خوبیش داره و هم شرنگست میکنه و دخترها زیاد میزیبه، به او خاطر دستبند زیادتر نمیپسندم، به چوری علاقه مند است، به خاطر که هم در دست میشینه نه سوسو نداره، زیاد شرنگ شرنگ نداره، خوشکز بیایه شرنگ شرنگ کدی زیاد ساعت دیر میشه در محفلا.
چوری بخرم با دستکایت، گل تازه کنم با زلفکایت، گل چی دا بیایم سر رایت، بوسی درم با خاک پایت.
راستی فرزان جان، قسمه که دیده میشه امی آرایش و فیشن کردن تنها مخصوص دخترها و خانمها است، اما در ای اواخر پسران زیاده هم از دخترها و خانمها پس نماندن. شاید خودتا متوجه گپ شده باشی.
متوجه شدیم. بله.
و شمار از این پسرها هم با مود و فیشن علاقه مندی دارن.
راستی هم از او جمله جوانا احمد متعلم صنف 12 لیسه استقلال در مورد علاقه مندیش با پوشیدن دستبند میگه.
دختران استایل به دختران از بخاطر از امیم بچه ها دیگه استایل میدنه و عموما بچه ها استایل های ساده میپوشن، یا امی دستبند بسیار ساده است که رابریس از سه رنگ ساخته شده که سیاه، سرخ و سبز است، تشکیل به یک افغانستان هم میکنه و همون رقم بلوز هم میمیه که امی رقم برنگ از امی یک رقم است دیگه. این استایل بچه های کابل است و این یک سلیقه از آنها را میسازه و نمایندگی سلیقه از آنها میکنه.
خوبه ایفا جان.
بله.
برای که دانسته باشیم بازار فروش دزبنده از چی قرار است و ای که بیشتر دختران و پسران جوان کدام نوع از دزبنده را میخرن، در این مورد اید محمد دکاندار مارکت مکرورایان سوام شهر کابل میگه.
ما 25 رقم داریم دزبند، کل شیندی، چینویی، پاکستانی. دزبند های چرمی هست که یک قسم کلفتک داره، حرف های نام ها می باشه بدون حرف هم. یک رقمش هست یخک دار هست، یک قسم دیگه شد زنجیرک های زریف زریف هست، هم دختر ها می برند دست خود بند میکنن، یک قسمش بچگانه هست با زنجیر های گردن هم هست دزبند شما هست. آن نگی ندار مثل یخکی، افرنگ، بین قسم یکان دیزاین های خاص داره. اینا که هست که گلابی یک، اینیش هست که افرنگش، اینی هم هست که بسلا زنجیردارش. دزبند که کمربند که یک لخت زنجیرهای بسلا هست که در پتلون بند میکنن، اونم قسم با دزبندشون پیدا میکنن میخواین بچه ها فعلا ظریفکار استفاده میکنن. قیمتش هست که 3500، 250 تا 1000 تا 1500 تا 1800 هم هست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
فروزان جان، میفهمی چی میگن؟
چی میگن؟
میگن که ذهن جوانا ذهن خلاق و مبتکر است.
آها.
و اگر به جوانان فرصت داده شوه، به زندگی جامعه و کشور جلوه نو و تازه میدن.
راستیم. و دوی بخش برنامه با جوان آشنا میشین که شاهد و مثال خوب این مدعاست.
بله، ما او جوانم میشناسم.
آها، اونا کی هستن؟
صابرشاه رضایی، باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، جوان با استعداد و مبتکر افغان است که از 3 سال بیسو مشغول ساختن تیاره بود
و در این روزای اخیر او توانسته که کار ساختن تیاره را تکمیل کنه و اولین پروازها را با موفقیت انجام بده.
بله. صابرشاه رضایی که فارغ صنف 12 است میگه که این تیاره قادر به حمل 2 نفر بوده، اما تا حال صرف خودش به حیث پیلوت او را به پرواز درآورده.
او میگه که از طفولیت علاقه به ساختن تیاره داشت و نخست از کاغذ، چوب و آهن تیاره کوچک تفلانه می ساخت
که بالاخره تیاره واقعی را ساخت.
بله.
خیلی ها که باقی گپ ها را از زبان خودش بشنویم که چی قصه میکنه.
اول خب من از بچگی پرواز بسیار زیاد دوست داشتم و علاقه زیاد به کارهای تکنیکی داشتم. دو سه سال پیش من رئیس جمهور را دیدم که یک تا قلم و بوتل نوشابه را گرفته بود، بسیار خوشحال بود، میگفت که مملکت ما صاحب صنعت شده و خب من فکر کردم که چی بهتر دیگه ما طیاره بسازیم، شاید زیادتر افتخار بکنم. حالا ما 4 بار پرواز کردیم، البته من گفتم به خاطر که من پیلوت نیستم، از اول من فکر میکردم شاید خیلی آسان باشه پرواز دادن، ولی وقتی که من پرواز دادم دیگه از بعد مقدار ترسیدم، نتانستم پروازی مثلا طولانی داشته باشم.
خوب آیفا جان.
بله.
صابر شاه رضایی که 24 سال عمر داره میگه که تکنیکای تیاره را بیشتر از طریق انترنت و مطالعه کتاب‌های فنی آموختم.
بله، مطالعه هم بسیار تاثیر داره. او همچنان میگه گرچه در بخش تکنیک و بسته‌بندی وسایل تیاره تجربه کافی نداشت، اما از تجربه 3 ماهی که در یکی از دکان‌های مستری شاگرد بود تانست تیاره را بسازه.
چون راستیم که مشکل از این بخش تکنیک زیاد بله. بسته‌بندیش بسیار
هر بخش او به حساب همون نفرای مسلکی خودم
میخواهم.
خوب است که در مورد شکل و وسایل تکنیکی تیاره که از کجا به دست آورده از خودش بشنوید.
تیاره به شکلی ماهی شکل خود بدنیش است و بالش هم کلان است و شکلی مثلث داره و انجن ماشینش هم پشت سره و جای دو سرنشین داره. کلی چیزای زیر ما ساختیم، ما از روی زمو عکس ها ما تانیستم بفهمم مقصد کلی اسکلت ازش درسته و چطور ساخته باید شه و دیگه کلی چیزای زیر ما ساختیم، هیچی از این مقصد خریده نشده جز از ماشین و تایرایش که هم تایری رکشه است، دیگه کلی چیزای زیر ساخته شده. من خودم دستای خود ساختم کلی چیزای زیره، مثلا بدنه زیر که یک چیز خیلی جالب است و کلی گیمی سوال میکنن که بدنه را از کجا کردین. وقتی من کار را آغاز کردم کلی گیم مقصد انتقادات داشتن، نگی دم میگفتن شما دیوانه هستین، مثلا نگی دای نمی سوال کردن که چی قدر درس خوندین، من میگفتم نه اینقدر. خب تعجب میکردن، من گفتم وقتی شما درس زیر نخوردین چطور میتونین بسازین؟ خب ما مثلا یک پرزه را دیزاین کردیم بردیم پیش خرات، گفتیم به دقیق به اندازه برای ما بسازه.
رضایی میگه که تیاره ساخت او به طور تخمینی در 1 ساعت 4 لیتر پترول مصرف داره و دارای تانک کوچک به ظرفیت 40 لیتر است.
بله.
از این که تا حال پروازهای آزمایشی را انجام داده دقیق گفتن نمیتونه که در 1 ساعت چقدر مسیر خواد پیمود.
اما اون میگه که از نگاه مالی کسی تا حال او را کمک نکده، از دولت خواستهایی داره که باز هم مشنویم.
هیچ کس کمک نکده. اولین کسی که امرای ما کمک کرده واقعا مر تشویق کرده او فقط یک شخص بوده و او خانم کاکاین بوده و اونا مر تشویق کردن. بار اول اونا مبلغ 20000 افغانی برای ما دادن خودشان. البته وقتی پروژه ما مکمل شد سال گذشته ما به هدایت رئیس جمهور آوردیم در کابل، بعد اینجا به خاطر ازدحام ترافیک هوایی انتقال دادیم به ولایت شبرغان. وقتی طیاره ما موفق به پرواز نشد بار اول دوچار مشکل تکنیکی شد، از ریاست جمهوری برای ما $1500 داده بود، دیگه غیر از او هیچ کسی کمک نکرده. تا الان مصرف در حدود 500000 افغانی شده. به خاطر ما مشکلات اقتصادی داریم، بودجه در اختیار ما قرار بدن و دولت جواز جان ما کدام آشنا نداریم، ما مشکلی جای داریم، مشکل ترانسپورت، مشکل امنیت داریم که بتونیم سر از کار کنیم و از نو بسازی کنیم. بعدش اگه اینا بخواین رو پرواز بتیم یا مثلا بیارن در میوزیم بانن هر کجا که خواستن و از او به بعد زمینه برای ما فراهم بسازن تا ما به فعالیت های خود بیشتر ادامه بدم. ما بتونم که بعد از تجربه 3 سال ما بتونم طیاره خیلی خوبتر، بهتر، بزرگتر بسازم که به درد مملکت و مردم بخوره. دوست دارم که کسی کمک کنن، ما درس بخونم و همراه از او بتونم تجربه های خود ادامه بدم. والا اگر دولت برام تحفه بده خب ما هم تحفه میدیم، اگر مثلا اگر تحفه نتن خب ما مجبور هستیم بفروشیم. ما 3 سال زحمت کشیدیم، ما پول سر از او خرج کردیم، ما در حدود شاید اگر در کشورهای خارج باشه حداقل برای 50000 دلار برای ما میاد، در حالی که کارخانه ای که این طیاره رو میسازه 28000 دلار قیمتش است. خب ما 3 سال وقت ضایع کردیم و مثلا پول خرج کردیم، خب قیمت بیشتر از او باید باشه.
صابر شاه رضایی در آخر صحبتاش به جوانان میگه که اگر جوانان بخواین میتونن در همه عرصه ها در کشور خود تغییرات مثبت بیارن.
او میگه اراده قوی و اعتماد به نفس میتونه انسان به قله های بلند افتخار و موفقیت برسونه.
بله.
اراده قوی داشته باشن، اعتماد به نفس داشته باشن و از پدر و مادرای وطن میخوایم که به خاطر ما خود تجربه کردن هیچ وقت به بچه های خود فکر و خیالات اونها احترام بگذارن و اونها را تشویق کنن، کمک کنن. حال ما از صفر شروع کردم، ما تونستم تیاره بسازم، ما اعتماد به نفسم خیلی قوی شده، اعتماد به خودم خیلی قوی شده. اگر کس کمکم نکنه من همیتو میتونم که باز کار خود ادامه بدم. البته نمیفهم از او باش چطور میشه، ولی ما انشالله حتما به کار خود ادامه بدم.
خب روزان جان حالا دیگه آهنگ هفته را بر جوانان معرفی کو که بخیر بشنون.
بله آهنگ ای هفته را با آواز منصور نظری انتخاب کردیم.
خب آهنگ میشنویم و خداحافظی میکنیم با جوانان، میگیم که خداوند یار و یاور شما.
من گرفتار تو هستم، تو گرفتار دیگر، من گرفتار تو هستم، تو گرفتار دیگر، یار من هرگز نمیخوام شوی یار دیگر، یار من هرگز نمیخوام شوی یار دیگر، من گرفتار تو هستم، گرفتار دیگر، از نگاه خاطرم را زار و ویران کرده ای، از نگاه خاطرم را زار و ویران کرده ای، ای سنم باره بیا بنمایو دیدار،